پیام دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
روز و شب دیگه ای از سال 96 بر همه شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست به خیر باشه و به خوشی و به سلامتی. آرزو می کنم که قلب هاتون پر باشه از مهر و محبت و روحتون آرام و خیر و برکت هم بشه مهمون سفره هاتون. به پیام دوست یک شنبه ها گوش می کنین از رادیو پیام دوست. من فریال هستم از استدیوی رادیو پیام دوست و همراه بهنام صدا بردار در اتاق فرمان در طی 45 دقیقه برنامه امروز با شما هستیم. نوزده روز از تقویم سال 1396 خورشیدی میگذره که برابر میشه با 10 دسامبر 2017 میلادی. پیام دوست یک شنبه های این هفته هم شامل 3 بخش خواهد بود. در بخش اول با پارسا و مهمان برنامش خواهیم بود در کافه گپ و در ایستگاه دوم قسمت دیگه ای از فصل دوم مجموعه برنامه گرامافون را خواهید شنید و در ایستگاه آخر هم با نوید همراه خواهیم شد در مجموعه برنامه پیشنهاد. امیدوارم که از شنیدن این بخش ها لذت ببرید و دوست داشته باشید. در چنین روزی سالها قبل، یعنی 10 دسامبر 1945، سندی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید که اون رو اعلامیه جهانی حقوق بشر خواندن. چند ماه بعد از اون در همون سال جنگ جهانی دوم با دخالت آمریکا بعد از 6 سال پایان گرفت و تلفات و خسارات اقتصادی و انسانی و اجتماعی و خلاصه فرهنگی اون نه تنها اروپا بلکه خیلی از کشورهای جهان رو تحت تأثیر قرار داد. از اون زمان به بعد در جامعه جهانی نیاز به وجود پیمانی که همه جهان به اون متعهد و متفق باشن و بتونن از بروز درگیری ها و خشونت های دیگه جلوگیری کنن بیش از همیشه احساس می شد. و از اونجا بود که اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر بر اساس همین نیاز به وجود اومد و امروز شد روز جهانی حقوق بشر. در واقع اعلامیه حقوق بشر شامل 30 ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه از نظر خیلی از پژوهشگران الزام آور بوده و از اعتبار حقوق بین الملل برخورداره، چرا که به صورت گسترده ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار میره. کشورهای تازه استقلال یافته زیادی هم به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کردند و اون رو در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خودشون گنجوندن. ولی با وجود اینکه خیلی از کشورهای دنیا در پای اعلامیه جهانی حقوق بشر امضا کردند، ولی در عمل خیلی از کشورها هم به طور خیلی آشکار هر روز این حقوق رو نقض میکنن. مثلا اصل 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه هیچ کس نباید شکنجه بشه یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، انسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیره. و این در حالیه که طبق گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل هنوز هم در خیلی از کشورهای جهان چه بسا انسانهایی رو در زندانها به طرز غیر انسانی شکنجه می کنن. و نفکر کنین در جایی خیلی دور و یا کشوری خیلی عجیب و غریب، نه، در کشور خود ما در ایران عزیز چه بسیار انسانهایی که به خاطر اعتقاد و ایدئولوژی متفاوت نه تنها مورد ظلم و ستم و شکنجه قرار گرفتند و می گیرند، بلکه از حقوق اولیه خودشون هم محروم هستند. شاید این روز جهانی تلنگری باشه برای همه اون کشورهایی که حداقل به پاس احترام به امضای خودشون و عضویت در اعلامیه جهانی حقوق بشر حداقل کمی جانب انصاف رو نسبت به همه شهروندانشون اعمال کنند. و اما ایستگاه اول برنامه امروز ما، کافه گپ. ازتون دعوت میکنم بیش از این پارسا و مهمان برنامش رو منتظر نگذاریم، با اونها همراه بشیم.
کافه گپ.
جناب استاد بهرام فرید، خیلی خوشحالم که شما رو باز در کافه گپ میبینم.
مرسی از شما و شنوندگان محترم.
فدای شما. جناب فرید، اگه اجازه بدین درباره معلم صحبت بکنیم.
بله.
معلم در دیانت بهائی به معلم و نقش اون در جامعه خیلی اهمیت داده شده.
بله همینطوره.
چرا؟
شاید اولین نکته و مهمترینش این باشه که همونطور که میدونید و شنوندگان ما مستحضر هستن، در دیانت بهائی 7 طبقه ارث میبرن از شخصی که وفات میکنه. متوفا 7 طبقه ارث میده، یکی از اونها که آخرین طبقه و هفتمین باشه معلم هست. این ما رو وادار میکنه به فکر کردن که چرا باید یک طبقه به اسم طبقه معلم ارث ببره، بخصوص اینکه نادر اتفاقی است که میفته یه شخص معلم شاهد وفات شاگرد خودش باشه. پس بعد مسئله رو جای دیگه ای تعقیب کنیم و بررسی. شاید از این جهت باشه که این یه نماده، وجود یک معلم که میخواد ارث ببره، شاید این ارث به یک مؤسسه احاله میشه، یعنی یک مؤسسه وجود داره که دلالت میکنه، هدایت میکنه مسئله تعلیم تربیت رو. از این جهت میشه اینطور گفت که تنها دیانتی است، دیانت بهائی، که برای معلم و نظامی که نظام تعلیم تربیت رو بر دوش خودش میگیره مستقل باید باشه. استقلالش به این جهته که نمیتونه تحت تاثیر سیاستگذاری های دولت یا سیاستمداران یا حتی نظام های دینی قرار بگیره، نه اینکه خدای نکرده جهت بیدینی رو رواج میده. میخوام بگم استقلال داره، یعنی در تصمیم گیری های خودش به صورت مستقل عمل میکنه. این استقلالش ناشی از یک نوع تفکر و بینش عمیق انسانی است. شاید از این جهت باشه که در دیانت بهائی این استقلال از حتی نظام‌های دینی و اصول دینی و سیاست و اجتماعی یک فرهیختگی مضاعف به معلم میده. ببینید اینجا سخن از این نیست که چقدر تعلیم تربیت مهمه، البته که مهمه، البته که حائز اهمیته. نقش معلم رو شاید نزدیک به 6000 سال در تمدن انسانی ما میبینیم و همه به انهای مختلف بر اون تاکید کردن، اما چیزی که در دیانت بهائی به نحو خاص مورد اهمیت قرار میگیره این مؤسسه نظام تعلیم تربیتی است که نقش اصلی رو داره. اوست که تعیین میکنه که هدایت انسانها و تربیت نوع انسانی به کدوم جهت باشه، و شاید از این جهت معلم یک توصیه اخلاقی نیست، تعلیم تربیت یک توصیه نیست که ادیان کرده باشن، و خوب است که العلم و فریضتون علی کل مسلمه نیست، که حتی مسلمه هم نداره. شاید به این خاطر باشه که اینجا یه توصیه نیست، یه پند نیست، یه اندرز نیست، بخشی از وجود انسان رو در بر میگیره. یعنی اگر نباشه انسان از حیز انسانیت خودش خارج شده و اون اصل اساسی که دین حتی فرع او هست که انسانیت باشه زیر سوال میره. از این جهت شاید بریم که حق اوست که همچین ارثی رو بگیره، چون همونطور که خانواده تأثیر گذارند و نقش اصلی دارند در جسم و امور جسمانی فرد، معلم تنها شخصیتی است، معلم و البته مؤسسات آموزشی تنها وسیله است یا تنها جایگاهی است که به مقام انسانی او توجه میکنه. همونطور که میدونید در دیانت بهائی برای انسان 3 ساحت، 3 بخش قائل هستند. اون ساحت اول ساحت روحانی اوست، در اینجا فرد صرفاً با خدای خودش و مسئله ظهور در ارتباطه و هیچ احدی، نه مؤسسات آموزشی، نه حتی مؤسسات دینی، هیچ نقشی در این نوع این ساحت ندارن. بخش دوم مربوط میشه به ساحت انسان. اینجاست که معلم یک
نقش داره.
بله نقش عمده داره و تنها نقشی است که داره. از این جهت چون این انسانیت او در گروه این رابطه است، بعد ببینیم که لوازم او چیه. بخش جسمانیش مربوط میشه به اون قسمتی که خانواده عهده‌دار قضیه، عهده‌دار مسئولیت‌های خاص هستن. همین رو شما در دیانت بهائی ارخوس در مسئله ارث میبینید، یعنی اون تعداد شش طبقه که جزء منسوبین هستند نمادی هستند بر جنبه های جسمانی او که بعد هی دایره این اقوام، خیشان، منسوبان هی دائما افسون و افسون تر بشه و این نحوه تعامل و ارتباط او با کل انسان ها هی گسترده و گسترده تر بشه. اما همین که معلم مطرح میشه به عنوان یه طبقه ارث برنده، وقت میبینید که اینجا ساحت انسانی او محل نظره. حتی میتونیم بگیم که اگر این نباشه، اون ساحت زیرین و حتی ساحت بالایی هم تحت تاثیر قرار میگیره. از این جهته که معلم و مؤسسه‌ای که این متولی نظام آموزشی و اصول تعلیم تربیتی هست، نقش مستقل خودش رو باید حتما داشته باشه، یعنی به این استقلال ذاتی برسه که نه تحت تاثیر
نهادهای دینی باشه
و نه حتی تحت تاثیر نهادهای دولتی یا سیاسی. از این جهته که باید اصول انسانی رو قبلا این مؤسسات تدوین کرده باشن و معلم بتونه اونها رو در ذهن و روان و ساحت رفتاری دانش آموزان و شاگردان خودش تسری بده.
پس دیانت بهائی در پی این نیست که معلم های رو تایید بکنه یا سیستم های آموزشی رو تایید بکنه که زیر نظر خودش اداره میشن؟
به هیچ وجه. تنها چیزی که ما تو دیانت بهائی برای پافشاری نمی کنیم و اصلا اهمیتی براش قائل نیستیم، همینه که خدای نکرده این نظام های تعلیم تربیت و آموزشی بتونن توسط یک مؤسسه تطمیع بشن تا اصول خاصی رو ترویج کنن. ما همچین نگاهی رو اصلا به معلم نداریم.
خب در مورد ارث صحبت کردن جناب فرید، حالا فرض کنین که یک نفر متوفا داریم که قرار ارث تقسیم بشه بین اون 7 طبقه، به کدوم معلم میرسه؟ به کدوم سیستم آموزشی میرسه؟ این چه جوری تقسیم بندی میشه؟ یعنی به خصوص در مورد معلم حالا میخوایم بیشتر صحبت.
بله، ما با اون 6 تای طبقه میذاریم برنامه دیگری و تقسیمی که راجع به ارث هست، اما فعلا میخوایم ببینیم که اگه قرار باشه ارثی به معلم برسه، این شخص خاصه یا یه همون مؤسسه که گفتیم. پر واضحه که در اینجا هر گونه محدودیتی برای اراده متوفا در اینکه این ارث به فردی برسه یا مؤسسه خاصی برسه منتفی است. یعنی شخص تعیین میکنه که تو این معلم‌های متعدد و گوناگونی که داشته کدام یک در او تاثیر بیشتر داشتن یا برای او نقشه مهمتری قائل شدن، یا اصولا رابطه دوستانه تر و پرمهر و محبتی داشته. این به عهده خود متوفاست، هیچ محدودیتی نداره، یعنی میتونیم بگیم که آزادانه میتونه در میون این 100 نفر، 200 نفر، 50 نفر معلمی که داشته یکی رو انتخاب کنه و اون ارث رو به او بده. این اراده اوست، اما نمیتونه مسئله به همین سادگی باشه و ما بگیم که فقط یه نفر یا دو نفر یا پس بنابراین اینجا باید مؤسسه وجود داشته باشه. همونطور که در دیانت بهائی بارها در تاریخ اتفاق افتاده، ما یه حکمی داریم و از کم و کیف او هیچ اطلاعی نداریم و به مرور زمان این حکم درجاتش، مصالحش، حکمتاش معلوم شده، این هم یکی از اون موارد محسوب میشه. یعنی ما از الان میتونیم پیش بینی بکنیم یه مؤسسه یا خاص مستقلی وجود داره که تمام این حقوق و مزایا یا به عبارت دیگه دلالت‌های مالی و مادی قضیه به اون راجع میشه و اون میتونه صرف مسائل، صرف اصولی بکنه که خودش تعیین کننده اوست، اما یه جهت بیشتر نداره و اون جهت پرورش و اعتلاء و کمالات انسانی است که فرد باید دارا باشه، فارغ از این که سیاسی باشه یا مذهبی. برای اون مؤسسه میتونیم بگیم فقط یه مؤسسه نیست که دریافت وچی رو میکنه تا یه اموراتی رو بگردونه. مؤسسه خیلی وسیع تر از این سخنانی است که ما امروز میدیم. شاید بشه گفت که در اینجا پیشبینی عرض با حالا یا حتی حضرت اعلی، حضرت باب که بنیانگذار این طبقات از ارث هستند، یه نگاه بسیار عمیقی است نسبت به هستی انسان و تاریخ مدنی انسان. ایشون دارن تعیین میکنن که یک نهاد بزرگی باید وجود داشته باشه که هر چقدر در مورد عظمت او حرف بزنیم فعلا علل عمیاست، یعنی تیر به تاریکی پرتاب کردنه. این مؤسسه اینقدر نقشه مهمی داره و اساسی است و پر اهمیت که ما میتونیم فعلا با توجه به دریافتهایی که داریم گوشه های از وظایف او یا ویژگی هایی که او داره رو الان فعلا تعیین بکنیم. بله، یعنی میشه اینطور حد زد که هم فرد میتونه برای فردی از آموزگاران خودش تعیین بکنه، هم این که نگاهش اگر فراتر از این باشه بر کل اون مؤسسه‌ای که گفتیم متولی قضیه هست.
بسیار خب، خیلی متشکرم. اگه اجازه بدین در هفته بعد درباره وظایف اون سازمان یا اون نهاد صحبت بکنیم.
خوشحال میشم در خدمتتون باشم.
دوستان عزیز ما، اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه کافه گپ با اجرای پارسا و مهمان برنامش. و تا نرسیدیم به ایستگاه دوم، خیلی کوتاه باز یادآوری کنم که شما میتونید برخی از برنامه‌های رادیو پیام دوست رو از طریق کانال تلگرام بشنوید. آدرس رادیو پیام دوست در کانال تلگرام از این قراره: telegram.me/persianbms. و یادتون باشه که راه ارتباطی ما از طریق تلگرام این خواهد بود: @persianbmscontact. با ما از طریق کانال تلگرام هم در ارتباط باشین.
سلام، من پریسا
و من فرزاد هر پنجشنبه با مجموعه برنامه ی آموزه های نو مهمان شما هستیم.
در این مجموعه برنامه هر هفته دو مقاله از وبسایت bahaiteachings.com رو به شما معرفی میکنیم.
با ما همراه باشید پنجشنبه ها از رادیو پیام دوست.
دوستان عزیز ما، تا ترانه ای رو که امروز پریسا براتون آماده کرده و قراره بهنام براتون پخش بکنه بشنوید، باز هم میخوام یادآوری بکنم که راه ارتباطی جدید ما رو از طریق ساندکلاود از دست ندید. شما میتونید کانال رسانه ما رو در ساندکلاود جستجو کنید با عنوان Persian BMS. از طریق ساندکلاود هم با ما در ارتباط باشید. خب بله، از اتاق فرمان علامت میدن که ترانه آماده پخش شده. ازتون دعوت میکنم به ترانه امروزتون گوش کنید.
زمان تاریک و رهباری، بشر سردرگم و خسته، اسیر دست اوهامه، پر پرواز او بسته،
امیدش بارش بارون، به دشت فکر و اندیشه نهالی تازه میکاره، تو فکرش ریشه و تیشه،
ز شوق نم نم بارون کویر دل گلستان شد،
ز شوق نم نم بارون کویر دل گلستان شد. به شهر و کوی و برزن هاست،
و حالا تولد یا
Thank you.
که دنیا رنگ به رنگ داره، کبیر سینه گل بارون.
آدم ها دستاشون تو هم صمیمی گرم و پرشورن،
دلا از عشق هم لبری زهر بیگانگی دوره.
همه اعضای یکی کرد خدای واحدی دارند،
به یوم گرمی امروز
به سرماها نیندیشم.
از اون روزای بی بارون 200 سال میگذره
رسیدیم به ایستگاه دوم برنامه امروز ما، مجموعه برنامه گرامافون، البته فصل جدیدش. ازتون دعوت میکنم که به قسمت دیگری از فصل جدید مجموعه برنامه گرامافون گوش کنید.
گرامافون. سلام به همه شما، به گرامافون خوش اومدین. ما امروز باز از مایکل جکسون براتون میگیم و درباره یکی از آهنگاش بیشتر صحبت میکنیم. با من نیوشا راد و نوید توکلی همراه باشین.
دوستان، معمولا پای سلبریتی‌ها به حواشی زیادی باز میشه. مایکل جکسون هم طبیعتاً از این حواشی دور نبوده. یکی از بزرگترین اونها در 24 اوت 1993 درست وسط تور جهانی خطرناک یا دینجرس اتفاق افتاد. به این ترتیب که مایکل از سوی پسری 13 ساله به نام جوردن چندلر و پدرش دکتر ایوان چندلر به سوء استفاده جنسی از کودکان متهم شد.
در اواخر همون سال مزرعه نورلند از سوی پلیس بازرسی شد و از تک تک کودکانی که از اونجا بازدید کرده بودند بازجویی شد، اما هیچ کس جکسون رو متهم نکرد. این ماجرا به شدت روحیه مایکل رو به هم ریخت، به داروهای آرام بخش روی آورد و به این داروها معتاد شد. پس ناچار شد که تور جهانی خطرناک رو نیمه کاره متوقف کنه و به یه مرکز درمان اعتیاد بره تا اعتیادش رو ترک کنه.
بالاخره هم در اول ژانویه 1994 وکلای مایکل جکسون با وجود مخالفت خود مایکل با خانواده چندلر و تیم حقوقیشون به مبلغ 22 میلیون دلار در خارج از دادگاه به توافق رسیدن. 5 ماه بعد از مرگ جکسون در سال 2009، ایوان چندلر، پدر جوردن چندلر، در آپارتمان خودش با شلیک گلوله به سرش خودکشی کرد.
درست وسط این اتفاقات جکسون با لیزا ماری پریسلی، دختر الویس پریسلی، آشنا و بعد به طور خصوصی در جمهوری دومینیکن ازدواج کردند. البته زندگی مشترک اونا خیلی دووم نیاورد و اونا به خاطر اختلافات شدیدی که با هم پیدا کردن از هم جدا شدن.
مایکل جکسون در سال 1995 نهمین آلبوم خودش رو با نام تاریخ، گذشته، حال و آینده، کتاب اول منتشر کرد. این آلبوم شامل 2 سی‌دی بود. تاریخ از همون اول در جایگاه نخست جدول‌های موسیقی قرار گرفت و در آمریکا 7 میلیون نسخه فروش داشت.
بعد از انتشار جهانی تاریخ، تور جهانی این آلبوم هم از 7 سپتامبر 1996 شروع شد و در 15 اکتبر 1997 به پایان رسید. مایکل در طول این تور 82 کنسرت در 58 شهر از 35 کشور جهان در 5 قاره برای 4.5 میلیون نفر هوادار اجرا کرد. تور جهانی تاریخ تبدیل به موفق ترین تور جکسون از نظر تعداد تماشاگران شد و رکوردهای قبلی او را شکست.
یک ماه بعد از آغاز تور جهانی تاریخ و 9 ماه بعد از طلاق لیزا پریسلی، مایکل جکسون با دوست دیرینش پرستار دبی رو در شهر سیدنی استرالیا ازدواج کرد. این دو ابتدا همدیگر را در اواسط دهه 80 وقتی جکسون متوجه شد که مبتلا به بیماری PCA دیدن. جکسون از دبی صاحب یک فرزند پسر به نام مایکل جوزف جکسون جونیور معروف به پرینس و یک فرزند دختر به نام پاریس مایکل کاترین جکسون شد. این دو در 8 اکتبر 1999 از هم جدا شدند.
در سال 1997 جکسون آلبوم ریمیکس Blood on the Dance Floor History in the Mix رو منتشر کرد که شامل ریمیکس هایی از تک آهنگ های برتر آلبوم تاریخ و 5 آهنگ جدید بود. فروش جهانی این آلبوم تا سال 2007 6 میلیون کپی گزارش شده و تا الان پرفروش ترین آلبوم ریمیکس جهانه.
همزمان با موفقیت‌های جدید، مایکل در کارهای خیریه بیشتری مشارکت می‌کرد. از جمله در کنسرت خیریه‌ای در تاریخ اول ژوئن 1999 در ایتالیا به لوچیانو پاواراتی، هنرمند فقید اپرا پیوست. این نمایش در حمایت از سازمان خیریه فرزندان جنگ بود. همچنین 1 میلیون دلار برای آوارگان بمباران یوگسلاوی توسط ناتو در سال 1999 و مبالغی هم برای کودکان گواتمالا جمع‌آوری کرد.
در 27 ژوئن جکسون کنسرت‌های خیریه مایکل جکسون و دوستان رو در کشورهای آلمان و کره جنوبی سازماندهی کرد. درآمد این کنسرت‌ها به بنیاد کودکان نلسون ماندلا، یونسکو و نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر هدیه داده شد.
یک سال بعد در سال 2000 به خاطر اینکه جکسون بیش از هر سرگرمی ساز و هنرمندی در جهان از خیریه حمایت کرده بود، کتاب رکوردهای جهانی گینس رکورد بیشترین حمایت از سازمانهای خیریه توسط یک پاپ استار رو به نام او ثبت کرد.
در سال 2001 جکسون آلبوم شکست ناپذیر رو منتشر کرد. ساخت این آلبوم 3 سال طول کشید و جکسون بر روی بیش از 50 آهنگ کار کرد.
از آلبوم شکست ناپذیر یا Invincible 3 تک آهنگ ارائه شد: You Rock My World, Cry و Butterflies یا پروانه ها که آخرین نماهنگ نداشت. در سال 2010 هم شکست ناپذیر توسط خوانندگان مجله بیلبورد به عنوان بهترین آلبوم دهه 2000 میلادی شناخته شد.
یه سال بعد از انتشار آخرین آلبوم مایکل، سومین فرزند او پرینس مایک دوم معروف به بلانکت در سال 2002 متولد شد. جکسون هویت مادر او رو فاش نکرد اما گفت که تولد فرزند در نتیجه لقاح مصنوعی بوده.
خب تو هفته بعد باز هم به مایکل میپردازیم. حالا نوبت آهنگ امروزه. بریم و برگردیم.
امروز از Heal the World یا دنیا را التیام دهید براتون میگیم. ششمین ترانه از آلبوم خطرناک. مایکل بارها گفته که به این ترانه که درباره رفتارهای غیر انسانی مردم به هم نوع خودشون ساخته شده افتخار میکنه. ترانه رو خود مایکل ساخته و تولید کرده.
جکسون گفته که این آهنگ رو روی درخت بخشندش در مزرعه شخصیش سروده. داستان درخت بخشنده اینه که این اصطلاح از یکی از کتب درسی کودکان گرفته شده و مایکل که به طور کلی بالا رفتن از درخت رو خیلی دوست داشته، یک درخت به خصوص رو در مزرعه شخصیش به عنوان درخت الهام بخش خودش میشناخته و برای سرودن اشعار و ترانه‌هاش بالای اون درخت می‌رفته.
این ترانه در دسامبر سال 1992 رتبه دوم رو در جدول ترانه‌های بریتانیا کسب کرد. همچنین در لیست بیلبورد 100 ترانه داغ آمریکا به رتبه 27 دست یافت. این ترانه در لیست ترانه‌های ضد جنگ هم درج شده.
Heal the World ترانه یه درباره عشق، نگرانی و نیاز. مایکل جکسون این ترانه رو خونده تا از مردم بخواد که عشق و توجهشون رو نثار کودکانی کنن که از جنگ و فقر رنج میبرن و از این طریق دنیا رو به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنن. این ترانه احساس عمیقی رو در شنونده ایجاد میکنه.
آهنگ دنیا را التیام دهید و آهنگ ما جهان هستیم پایان بخش مراسم یادبود مایکل جکسون در هفته جولای سال 2009 در لس آنجلس بود. این ترانه را مایکل چند هفته قبل در همون محل برای کنسرتی که در لندن قرار بود برگزار کنه تمرین می‌کرد و در مراسم یادبودش با همون تنظیم و توسط یک گروه کر بزرگ به رهبری جودیت هیل اجرا شد. And I know that it is love, and this place can be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. در قلب‌های شما جایی است برای عشق، جایی که می‌تواند بسی روشن‌تر از فردا باشد. و اگر واقعاً سعی کنید، خواهید دید که نیازی نیست دیگر اشکی ریخته شود. در جایی که عشق باشد دیگر رنج و غصه‌ای نخواهد بود. راه‌های زیادی برای رسیدن به آن مکان هست. اگر ذره‌ای برای زندگی اهمیت قائلید، حتی شده یک فضای کوچک برای عشق در قلب خودتان باز کنید و دنیا را به جایی بهتر تبدیل کنید. دنیا را التیام دهید، آن را به جایی بهتر تبدیل کنید، برای خودتان، برای من و برای تمام مردم. مردم در حال مرگند. اگر ذره‌ای برای زندگی اهمیت قائلید، آن را به جایی بهتر تبدیل کنید، برای خودتان و برای من. می‌خواهید بدانید چرا؟ زیرا عشق نمی‌تواند دروغ بگوید. عشق قدرتمند است. عشق فقط به شادی بخشیدن می‌اندیشد. اگر بخواهیم می توانیم ببینیم که در این شادی دیگر احساس ترس و وحشت نخواهیم کرد. به بودن خاتمه می دهیم و زندگی کردن را آغاز خواهیم کرد. سپس احساس خواهیم کرد که برای همیشه عشق برای شکوفایی ما کافی است. پس دنیای بهتری بسازید. دنیای بهتری بسازید. دنیا را التیام دهید، دنیای بهتری بسازید، برای خودتان، برای من و برای تمام بشر.
و آنگاه رویایی که ما از آن جان گرفته ایم، روی خوشش را به ما نشان خواهد داد و دنیایی که ما روزی آن را باور داشتیم، دوباره به زیبایی خواهد درخشید. پس چرا ما همچنان گلوی زندگی را می فشاریم، زمین را مجروح می کنیم و روحش را به صلیب می کشیم، با وجود آن که به آسانی می توان دید که این دنیا جلوه ملکوت است. اگر جلوه عشق خداوند شوید، می توانیم پرواز کنیم تا اوج، روحمان تا ابد زنده بماند. در قلبم احساس می کنم که شما همه برادران منید. با هم دنیایی می سازیم بدور از ترس، با هم عشق شوق می ریزیم و خواهیم دید که ملت‌ها شمشیرهایشان را به گاواهن تبدیل می‌کنند. ما می‌توانیم به این خوشبختی برسیم. اگر حتی ذره‌ای برای زندگی اهمیت قائلید، فضای کوچکی برای عشق در قلبتان باز کنید و دنیای بهتری را بسازید. دنیا را التیام دهید، دنیای بهتری بسازید، برای خودتان، برای من و برای تمام بشر. انسان‌ها در حال مرگند. اگر ذره‌ای به زندگی اهمیت می‌دهید، برای خودتان و برای من دنیای بهتری بسازید، برای خودتان و برای من.
دوستان عزیز، تا برنامه بعد، خدا نگهدار. There's a place in your heart and I know that it is love. Much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. You
cannot lie. Love is strong. It only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams. Stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, hope is growing.
و اما ایستگاه سوم برنامه امروز ما، مجموعه برنامه پیشنهاد با اجرای نوید. ولی یادتون باشه که شما هم میتونید هر نوع پیشنهادی که دارید برای برنامه پیشنهاد بفرستید و نوید از اونها استفاده میکنه در برنامش. پس پیشنهادهای خودتون رو از هر راه ارتباطی که برای شما راحت تره در میون بگذارید. ما منتظر شما هستیم.
پیشنهاد. دوستای خوبم سلام، نوید توکلیان. امروز هم با یک پیشنهاد ناب دیگه با شما هستم. این پیشنهاد رو هم یکی از دوستای عزیزم برام فرستاده که پیشنهاد اولش رو هفته گذشته شنیدید. همچنان ممنونم که ما رو همراهی میکنید. خیلی ممنونم که پیشنهادهای ما رو عملی میکنید و خیلی خیلی ممنونم که پیشنهادهای باحال خودتون رو هم با ما در میون میذارید. لطفاً با همین فرمون ادامه بدید. این شما، این هومن عبدی و پیشنهاد امروز.
حتما تا حالا به این فکر کردید که چه مهارت‌هایی دارید و چه کارهایی از دستتون برمیاد. به احتمال زیاد هم یه جورایی دارید از این مهارت‌هاتون تو زندگیتون استفاده می‌کنید. لابد تو شغلی که دارید یا تو تحصیلاتی که کردید یا در حال گذروندنش هستید، یه سری توانایی‌ها و استعدادها رو تو خودتون کشف کردید و شاید هم دارید روی تقویت مهارت خاصی کارو تمرین می‌کنید. خیلی هم عالیه. اما به اینم فکر کردید که دوست داشتید چه مهارت دیگه ای هم داشته باشین؟ شده وقتی یکی از دوستاتون یا اطرافیانتون توانایی و هنری رو که داره پیشتون رو کرده باشه و شما آهی با حسرت کشیده باشید یا از ته دلتون گفته باشید که کاش منم میتونستم همچین کاری رو بکنم؟ خب، حالا که کلاهمون رو با خودمون قاضی میکنیم میبینیم که دلمون خیلی چیزا میخواسته. مثلا مهمونی رو یادتون میاد که دوستتون چقدر راحت پاشد و رقصید و کلی هم دوست پیدا کرد، اما شما از ترس این که مبادا رقصتون خوب نماشه یا حرفی برای گفتن نداشته باشید یه گوشه کز کردید و لذتی از مهمونی نبردید. یا برعکس، وقتی با خانوادتون به پیکنیک رفته باشید و یهو یه توریستی جلوتون سبز شده باشه و سوالی کرده باشه و شما از این که تونستید با مهارتی که در اون زبان خارجی دارید به سوالش جواب داده باشید قند تو دلتون آب بشه؟ خوب که فکر میکنم میبینم چقدر مثالای از این دست زیاده. مثلا وقتی که هیچکی تو خونه نیست و شما گشنه اید، مهارتشو دارید که پاشید و با مواد موجود تو آشپزخونه یه غذایی درست بکنید؟ یا وقتی که شیر آب چیکه میکنه و رو اعصابه و شما باید مثلا برای نوشتن یه مقاله تمرکز کنید، این مهارتو دارید که پاشید و یه نگاهی بهش بندازید و بهش بگید درستت میکنم و بعد درستش کنید؟ یا وقتی که یه بچه شیطون کنارتونه و شما میخواید یه جورایی آرومش بکنید، چهار تا نقاشی بلدید بکشید؟ یا هنرشو دارید که قصه بگید یا برای شعر بخونید و آرومش بکنید؟ حالا این مهارتی که دارید بهش فکر میکنید میتونه از یه کار خیلی تخصصی و حرفه‌ای مثلا برنامه نویسی یا عکاسی یا یک توانایی نسبتاً ساده مثل درست کردن دوتا کاردستی و سرهم کردن دوتا سیم برای تعمیر دوشاخه چراغ خواب متغیر باشه. اصلا مهم نیست که مهارتی که دوست داریم یادش بگیریم در چه حدی از پیچیدگی قرار داره. مهم اینه که همون مهارت یه روزی به کارمون میاد و میتونه گرهی رو از زندگی ما یا دیگران در یک موقعیتی باز بکنه. فکرشو نکنید، خیلی کار سختی نیست. به قول قدیمی ها کار نشد نداره، فقط لازمش یه جو همته و یکم تن دادن به سختی های اون کار. عوضش مطمئن باشید وقتی که اون مهارت رو یاد گرفتید و به وقتش ازش استفاده کردید، لذتی رو که از انجامش حس میکنید به مراتب بیشتر از سختی‌هاییه که موقع یادگیریش تجربه کردید. هنوزم به حرفام شک دارین؟ امتحانش مجانیه، بفرمایید. خواهش میکنم.
دوستان عزیز، اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه پیشنهاد با اجرای نوید. کوروش کبیر بنیانگذار سلسله هخامنشی و نخستین پادشاه این سلسله بود. در اولین منشور حقوق بشر خود چنین می گفت که اینک که به یاری مزدا تاج سلطنت ایران را بر سر گذاشتم، اعلام می کنم که تا روزی که من زنده هستم و توفیق سلطنت دارم، دین و آیین و رسوم ملتهایی که من پادشاه آنها هستم را محترم خواهم شمرد. هرگز سلطنت خود را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم کرد. من امروز اعلام می کنم که هر کسی آزاد است که هر دینی را که میل دارد بپرستد و در هر نقطه که میل دارد سکونت کند، مشروط بر این که در آنجا حق کسی را غصب ننماید. ستیز من با تاریکی است و برای رویارویی با آن شمشیر نمی کشم، بلکه چراغ می افروزم. با امید دنیایی بهتر و رعایت حقوق بهتر و انسانی تر هر انسانی در این چهار گوشه دنیا. خب دیگه چند ثانیه بیشتر وقت نداریم تا انتهای برنامه امروز. همینجا تشکر می کنم از بهنام در ضبط و پخش برنامه امروز و پریسا در تنظیم اون. دلهاتون شاد و آرام، روز و روزگارتون برقرار.